هشتگ خبر.
اعمال پاداش 15% مشترکان خوشمصرف گاز. با ابلاغ مصوبه هیئت دولت، تخفیف در گازبهای مشترکان خوشمصرف اجرایی شد. بر این اساس مشترکان گاز بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی 16 آبان ماه تا 15 اسفند ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سالهای 96 و 97 بیش از 10% کاهش یابد، مشمول تخفیف پاداش صرفه‌جویی معادل 15% گازبهای صورت حساب دوره‌ای خواهند شد. برای ساختمان‌هایی که تنها در سال 98 دارای سابقه مصرف گاز طبیعی باشند، مبنای مقایسه سال 98 خواهد بود. مشترکان گاز طبیعی که از سال 99 یا پس از آن گازرسانی می‌شوند، از سال بعد از گازرسانی بر مبنای مصرف گاز سال قبل مشمول این تصویب نامه خواهند شد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت و موضوع بودجه سال 1400. با افتخار همراه شما هستیم. چرایی اهمیت بررسی بودجه در کار رسانه، شاید با توجه به تورم های پیاپی سال های اخیر و اون چی که بیشتر اعلام شده، شرایط تحریمی، بررسی این بودجه و اهمیت اون رو دوچندان میکنه. این که ما بودجه رو وضع میکنیم که یا در واقع پیشبینی رو ارائه میدیم برای سند دخل و خرج مالی یک سال کشور که واقعی نیست و با کسی مواجه خواهد شد، چون که امسال هم درگیر اون بودیم و این کسی در نهایت منجر به تورم خواهد شد. حالا این زنجیره‌ای که منجر به تورم میشه من خیلی بهش اشاره نمی‌کنم، چون مهمان گرانقدری در استودیو هستند که حتما این موضوع رو برای ما باز خواهند کرد. جناب دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس محترم اقتصاد، داخل استودیو هستند. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد، از مجلس شورای اسلامی و از سازمان محترم برنامه و بودجه. سامانه پیام کوتاه ما 3036 37. این برنامه رو میتونید از طریق فضای مجازی هم دنبال بفرمایید به نشانی @ رادیو اقتصاد، که GH اقتصاد با کیو بایستی نوشته بشه. در فضای مجازی میتونید این برنامه رو به صورت تصویری هم ملاحظه بفرمایید. همکار نازنینم آقای پیرور عهده‌دار این زحمت هستند و تصویر ما رو از طریق فضای مجازی برای شما ارسال خواهند کرد. اونجا میتونید پیام بدید. خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو ببینیم و بخونیم و درباره بودجه سال نظر شما رو هم روش کار کنیم و به عنوان سوال مطرح بکنیم از مهمان محترم. آقای دکتر رضوی پور، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم امشب.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه مقدار درباره اعداد و ارقام بودجه برام صحبت کنید آقای دکتر رضوی پور.
عرضم به حضورتون که در مورد کلیات بودجه سال 1400 انتظار می رفت که گام های مؤثری برای اصلاح ساختار بودجه برداشته بشه، چرا که خب قبل از در واقع ایام بررسی بودجه طرحی در مجلس مطرح بود به اسم طرح که من فکر کنم یه برنامه ما اینجا در خدمت شما بودیم، در موردش گفتگوی کردیم با آقای دکتر زنگنه نماینده محترم مردم تربت و در واقع دبیر کارگروه اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه بودجه. در اون گفتگو مباحث مفصلی بیان شد. یکی از مباحثی که مطرح شده بود این بود که به هر حال دولت مدعی بود که آنچه که مجلس در اصلاح ساختار بودجه دنبالش هست، ما در دولت در واقع خودمون این رو به عنوان لایحه ارائه خواهیم کرد و نیازی نیست که مجلس در شؤون کار تنظیم اصلاح ساختار بودجه مداخله مستقیمی انجام بده. منتها لایحه‌ای که پیش روی ماست در حال حاضر شامل اون اصلاحاتی که مد نظر بوده برای ساختار بودجه نیست و ردی از اون اصلاحات رو در این لایحه نمی‌بینیم.
میشه مشخصا به برخی از مصادیقی که اگر میبود میگفتیم داره اصلاح ساختار اتفاق میفته بفرمایید.
حالا بذارید با توجه به اینکه بحث امشب بحث مفصلی هست، من از جریان اصلی بحث رو خارج نکنم. ما راجع به دو تا موضوع باید در مورد بودجه واقعا قضاوت بکنیم. یکی ارقام بودجه هست.
بله.
یکی احکام بودجه.
بله.
یعنی متن احکام بودجه باید به سمت و سوی بره که اون اصلاح ساختار رو در واقع محقق بکنه یا ریل گذاری بکنه. ارقام بودجه باید به سمتی بره که اون اهداف سیاست‌های کلی و به خصوص در واقع اهداف برنامه ششم توسعه رو محقق بکنه.
خب
ما در بحث برنامه ششم توسعه برخی از اهدافی که داشتیم که بتونم الان به طور خاص بهشون اشاره بکنم، یکیش این بود که تراز عملیاتی بودجه ما مثبت بشه.
خب
یعنی این که درآمدهای ثابت و پایدار دولت بتواند کفاف هزینه‌های دولت رو بدهد.
بله.
برای اینکه این اتفاق بیفته هم باید سمت درآمدهای دولت تقویت بشود و هم باید سهم هزینه‌های دولت سمت هزینه‌های دولت مدیریت بشود.
بله.
یعنی اینکه ما شاهد این باشیم که دولت بتواند بهتر و در واقع تنظیم شده تر هزینه‌هاش رو مدیریت بکنه و انضباط مالی رو افزایش بده.
متشکرم آقای رضاپوری. خب فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم برمی‌گردیم.
بله، من در خدمت شما هستم.
اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. 8:18 از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم. موضوع برنامه ما امشب بودجه سال 1400 هست. چه تأثیری در زندگی مردم و معیشت مردم خواهد گذاشت در سال آینده؟ این نوع نگاه به بودجه و اعداد و ارقامی که در بودجه قید شده. 30,367 سامانه پیام کوتاه ماست و ما رو از طریق فضای مجازی هم میتونید دنبال بفرمید به صورت تصویری. @ رادیو اقتصاد، GH رادیو اقتصاد با کیو در فضای مجازی ثبت بشه که بتونید ان شاء الله تصویر این برنامه رو هم ببینید. آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، مهمان برنامه امشب رهیافت هستن. آقای دکتر اشاره کردید به ارقام و احکام. ارقام سیاست ها و احکام موضوع اصلاح ساختار.
بله، این رو عرض می‌کردم که در واقع باید بودجه رو در درجه اول با برنامه ششم توسعه بسنجیم، چون برنامه‌های توسعه در واقع ریلی هستن که مسیر بودجه رو اونها باید قرار بگیره. دو تا از احکام خاص برنامه ششم می‌خواستم اشاره بکنم که یکیش بحث تراز عملیاتی بودجه بود.
درسته.
که گفتیم انتظار می‌رفت که ما به این سمت حرکت بکنیم که تراز عملیاتی بودجه مثبت بشه. الان در این لایحه بودجه که تنظیم شده تراز عملیاتی منهای 319,000 میلیارد تومان هست.
یعنی
در واقع هزینه های بودجه 319 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای دولته و این کسری از کجا باید جبران بشه؟ در بودجه پیش بینی شده از محل واگذاری‌های سرمایه و واگذاری‌های مالی، یعنی فروش اوراق و فروش دارایی‌ها قریب به 319 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت، و البته فروش نفت، فروش نفت هم در درون همین هست، در واقع جزء واگذاری های دارایی های دولت محسوب
میشه. اوراق سلف نفتی رو میفرمایید؟
نه، خود نفت خود و نفت. اوراق، مجموع اوراق و نفت و اینها یک سبد واحد رو
حالا میفرمایید که این درآمدها محقق نخواهد شد که این کسری 319 هزار میلیارد تومانی به وجود خواهد اومد؟ منظورتون اینه آقای دکتر زریف؟
نه، منظور اینه که در واقع درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم رشد نکرده و براش رشد دیده نشده.
درآمدهای مالیاتی 20% داشته.
20% یعنی کمتر از نرخ رشد تورم.
درسته.
بنابراین به قیمت ثابت بخوایم در نظر بگیریم، رشدی نداشته.
درست.
این البته با توجه به این که ما الان در شرط رکود اقتصادی هستیم، طبیعی است اگر که ما انتظار نداشته باشیم که پایه‌های مالیاتی جدیدی ایجاد بشود، در حالی که انتظاری که می‌رفت در دو سال گذشته که مطالبه جدی از سمت مقام معظم رهبری مطرح بوده برای اینکه ما به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت بکنیم و در واقع بتوانیم اصلاح ساختار بودجه انجام بدیم و بودجه دولت رو از اتکای به نفت و درآمد نفتی در بیاریم، لازمش این بوده که ما درآمدهای مالیاتی پایدار جدیدی رو بر اساس گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی بتوانیم ایجاد بکنیم، نه اینکه فشار مالیاتی جدیدی به کسب و کار بخوایم ایجاد بکنیم. بله، شما که متخصصید و متوجه هستید، برای اینکه مردم روشن بشن، منظور ما تشدید فشار مالیاتی رو مردم نیست، بلکه اون فردی که مثلا 10 میلیارد تومان درآمدشه در طول سال، اون چرا به اندازه من کارمند مالیات نمیده؟ میخوایم بگیم که اون هم باید متناسب با درآمدش ازش اخذ مالیات صورت بگیره. این فرارهای مالیاتی باید جلوش گرفته بشه و ساختار مالیاتی اصلاح بشه. خب این ردی از اصلاح ساختار مالیاتی در بودجه نمیبینیم، و از اون سمت هزینه های بودجه را ما مدیریت شده نمیبینیم، در حالی که 25% افزایش در حقوق و دستمزد کارکنان دولت پیش بینی شده، ما قریب به 53% افزایش در بودجه عمومی دولت رو شاهد هستیم. یعنی اینکه هزینه های بسیار زیادی در بودجه پیش بینی شده که بیشتر از هزینه های در واقع پرسنلی هست، در حالی که همه دولت مردان بارها ازشون شنیدیم که گفتن عمده هزینه های دولت هزینه های پرسنلی است. پس این ریخت و پاشا داره جاهای دیگه میره، جاهایی که کنترل چندانی روش نیست.
خب بودجه عمومی بین 45 تا 47 درصد افزایش پیدا کرده آقای دکتر زریف.
حالا
این 53% که شما میفرمایید با افزایش بودجه شرکت دولتی حساب کردید اینجوری عدد درآمد؟
فکر میکنم آره، من
در یعنی بین 45 درصد حدودا.
حالا بگیم همون 45%.
خب
بحث روی ریز محاسباتش الان، چون من محاسباتو همراهم نمیدونم،
دقیقاً ریز محاسباتو دل آوردن خبرنگارا تو این زمینه،
حتی همون 45 الی 47 درصدی که فرمودید رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، بازم بین اون با 25% افزایش حقوق کارکنان تفاوت هست. اینها کجا خودشو نشون میده؟ توی مثلا رفاهیات و نمیدونم توی هزینه های خاصی که به مدیران میدن، توی نحوه هزینه کرده بودجه، به خصوص تو جاهایی که نظارت چندان روش نیست. مثل چی؟ مثل اون جاهایی که هیئت امنایی اداره میشه،
مثل دانشگاه علوم پزشکی،
مثل دانشگاه ها، مثل بعضن در واقع رو درآمد اختصاصی ها که اون هم در واقع در بودجه عمومی دولت هست ولی از شمول نظارت ها بعضن خارج هست.
درسته.
خب اینها نشون میده که تلاش دولت برای انضباط مالی و جمع جور کردن هزینه ها چشمگیر و مؤثر نبوده و فقط هر جا که تونستیم روی افزایش حقوق ها که باید طبق قانون متناظر با در واقع افزایش تورم و قیمت ها باشه،
بله،
رو اون فشار آوردیم و اونو محدود تر کردیم.
خب متشکرم آقای دکتر زبیپور. دو مهمان گرامی که ابتدای برنامه عرض کردم روی خط ارتباطیمون هستن، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، بحث امشب ما بودجه سال 1400 هست. آقای دکتر زبیپور در استودیو همراه ما هستند. آقای دکتر جعفر قادری رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن، همینطور سرکار خانم مژگان خانلو سخنگوی محترم ستاد بودجه. آقای دکتر قادری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی جناب دکتر راسخ و مهمانان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. سرکار خانلو خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان محترمتون و شنوندگان گرامتون در خدمت.
خیلی متشکرم. البته به رسم پیشکسوتی باشی از آقای دکتر قادری سوال رو بپرسیم در خصوص بودجه. اما من دلم میخواد خانم خانلو درباره نکاتی که آقای دکتر رضوی پور گفتن یه توضیح بفرمایید، بعد نظر آقای دکتر قادری هم در این باره جویا بشیم. آقای دکتر رضوی پور اشاره کردن به این که درآمدها و هزینه ها واقعی نیست در بودجه و ما یک کسری بالای 300 هزار میلیارد تومان در بودجه میبینیم برای سال آینده. نه، ایشون خیلی از کارشناسان اظهار نظرها رو کردن، اعداد و ارقام واقعی نیست و بعضی برخی معتقدن بودجه سیاسی نوشته شده. چقدر واقعا این نقدها وارد هست خانم خانلو؟
عرضم به خدمتتون که خب به هر حال نظرات محترم ما به همه نظرات کارشناسان محترم در واقع احترام میگذاریم، اما اونچه که به هر حال کارشناسی شده و در واقع مورد وفاق اعضای محترم دولت قرار گرفته و تقدیم مجلس شده بودجه در واقع 840 میلیارد تومانی هستش که ملاحظه میفرمایید. توی اجزای این درآمد، توی درآمد عمومی من بعید میدونم کسی بگه که در واقع درآمد واهی هستش و درآمدها در واقع غیر واقعی پیش بینی شده. مالیات 225 هزار میلیارد تومانی در مقابل مالیاتی که با شرایط کرونی امسالمون تا پایان سال برآورده 100% شاید بیشتر از 100% مصوب هم میکنیم و برای سال آینده ما هیچ پایه مالیاتی رو در واقع افزایش ندادیم. اگر قانون هایی که تو مسیر تصویب مجلس هست تصویب بشن، آثار مثبت خودش رو علاوه بر این خواهد گذاشت، ولی ما کاملا وضع موجود رو حتی با لحاظ شرایط به هر حال رو کود اقتصادی نیمه تعطیلی بودن اصنافمون به هر حال معافیت هایی که به لحاظ شرایط کرونایی داده شده، نه اون معافیت های مالیاتی، اینها رو همه رو لحاظ کردیم صرفا با 25% رشد و اونچه که ملاحظه میکنم تو بخش درآمدهای مالیاتی واقعا اعتقادمون هستش که وضعیت وصول مالیات به مراتب بیشتر از اینه. پس به نظرم نمیاد تو بحث درآمدهای عمومی یا درآمدهای گمرکیمون، ما با فرض 40 میلیارد دلار واردات همین امسال درآمدهای گمرکی سال بعد رو پیش بینی کردیم، به هر حال هر شرایط تسهیل وارداتی که اتفاق بیفته مستحصل این قطعا درآمدهای گمرکی ما افزایش پیدا خواهد کرد، یا سایر درآمدهایی که به هر حال اون درآمدهای حاصل از مالکیت دولت کاملا با شرایط حالا نیمه رکودی امسال پیش بینی شده.
لذا من بعید میدونم درآمد همینجا بحث گمرک هست. عرض سلام دارم خدمت شما. همینجا که بحث گمرک هست این پرانتز رو باز بکنم، چرا در لایحه پیش بینی نشد که عرض مرجع برای محاسبه در واقع حقوق ورودی به کشور اصلاح بشه و همچنان عرض 4200 داره اعمال میشه؟
پیشنهادش این... داده شد قربان، منتها توافق جمعی تا این لحظه به لحاظ آثار تورمیش رو کالاهایی که وارد میشه و مهمتر از همه کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای که میاد و در واقع بخش از قیمت تمام شده کالای تولید رو انجام میده، اون در واقع اتفاق نظر روش تا این لحظه پیشنهاد نشد. پیشنهاد خود سازمان در واقع موضوع بودش، چون یه مقدار زیرساخت و در واقع مقدمات لازم داره. شما فرض بفرمایید اگر که نرخ ارزش تغییر کنه قطعا باید روی تعرفه هاش بازنگری بشه، همون اتفاقی که در واقع چند سال پیش افتاد. باید حتما مقررات صادرات واردات این رو لحاظ بکنه و بعد در واقع به صورت بسته ارائه بشه، صرفا به صورتی که ما بخوایم درآمد گمرکی رو افزایش بدیم پس بگیم فعل فور فقط نرخ ارزش رو تغییر میده، نه یه ملاحظات دیگه ای هم داره که اگر تا زمان نهایی شدن لایحه بودجه ان شاء الله اون ملاحظات به نتیجه برسه، این هم در واقع میتونه یکی از موارد پیشنهادی باشه.
متشکرم خانم خانلو، همراه ما باشید. آقای دکتر قادری
بله
اسخای میکنم اگر سکوت شما طولانی شد اسخای میکنم. آقای دکتر قادری
آقای
دکتر توضیحات خانم خانلو رو دیدید شنیدید، اشاره کردن به این که اعداد و ارقام غیر واقعی نیست، بحث مالیات رو اشاره کردن و رقم بودجه عمومی که 45 یا 47% افزایش پیدا کرده نگاه انبساطی است، اما برخی معتقدن این بودجه سال 1400 بودجه سیاسی نوشته شده. چرا یه همچین نگاهی وجود داره و فکر میکنید درآمدهایی که دولت دیده از محل منابع مختلف محقق بشه یا اون کسری 319 هزار میلیارد تومانی همچنان باقی خواهد بود؟
خب همونطور که استحضار دارید و اشاره هم شد، از مجموع 840 هزار میلیارد تومان فقط تو بخش درآمدها 317 هزار میلیارد تومان که 225 هزار میلیارد تومانش مالیات هست، یا 250 هزار میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم
247 هزار میلیارد تومان آقای دکتر
247 هزار میلیارد تومانش مالیات هست، بقیه هم درآمد حاصل از انحصارات دولتی که در مجموع 317 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت هست. شاید بخش واقعیش این باشه که حالا شاید به هر حال یه نگاهی هم وجود داشته باشه که این کمتر برآورد شده و دقیقا دولت توی این شرایط سخت اگر نتونه بخشی از معافیت ها رو لغو بکنه، اگر نتونه پایه های جدید مالیاتی رو تعریف بکنه، خب توی حوزه های دیگه امکان کسب درآمد براش سخته. مشکل زمانی به وجود میاد که دقیقا توی بحث واگذاری دارایی های سرمایه ای 190 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش بینی شده و برآورد دولت هم اینه که در سال آینده بین 1 میلیون تا 2.3 میلیون بشکه در روز امکان صادرات نفت وجود داره. اگر نشود از طریق انتشار اوراق سلف نفتی این نفت رو میشه پیش فروش کرد. خب رایی که قبلا توسط مجلس رد شده و دولت دوباره اینو آورده و میدونیم که خب چشم‌اندازی هم برای لغو تحریم ها وجود نداره، خب طبیعی است که نمیشه روی این 252 هزار میلیارد تومان که حالا یه بخش جزئیش مربوط به در حال اموال و دارایی ها هست، بقیهشون 190 هزار میلیارد نمیشه حساب باز کرد. و از طرف دیگه شما اگر این دوتا رقم رو مثلا این رقم اولیه که اون بحث درآمدها هست رو در نظر بگیری، حالا فرض کنیم صندوق توسعه ملی هم که بکنم 90 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی هم برداشت، اونم اگر وجود داشته باشه میشه 400 خورده، یعنی عملا از 840 هزار میلیارد تومان یه 75 هزار میلیارد تومانی هم فروش سهام رو در نظر بگیریم، این نزدیک 300 خورده هزار میلیارد تومانش اینا چیه؟ واقعیت نداره. و اولا همین مسیری که در امسال اتفاق افتاد، گزارشی که دولت در 7 ماه آورد چیزی حدود حداقل 90 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کرد،
درسته؟
و خب همین مسیر رو توی این 5 ماه باقی مانده سال هم ادامه میده. شما تو همین بودجه سال 1400 که دولت آورده 101 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و در حقیقت فرع
بدهی‌های
گذشته باید پرداخت بکنه.
دلست.
خب وقتی که به این شکل درآمدها واقعی نیست، چطور رشد 47.5% بودجه رو ما در سال 1400 شاهد هستیم؟ و این خب ما توی بحث باز کردن زمینه برای مشارکت بخش غیر دولتی کار جدی رو در بودجه ندیدیم، بحث توسعه پایه‌های مالیاتی کار جدی رو ندیدیم، بحث توانمندسازی یا مولدسازی دارایی های دولتی کار جدی رو ندیدیم.
بله.
و خب این شرایط بسیار سختی رو ما میدونیم که اگر این حجم از اوراق بدهی منتشر بشه طبیعی است که این به دنبالش رشد نقدینگی و افزایش تورم رو به دنبال داره و خب با توجه به وابستگی تولید به خارج این افزایش نرخ ارز رو به همراه داره، دوباره افزایش نرخ ارز هم دوباره هزینه‌های تولید رو همراه به این دور باطلی که توی اقتصاد ما وجود داره رو به هم می‌ریزه.
آقای دکتر قادری، حالا اگر از عدد و رقم‌ها بگذریم یه مقدار بخوایم خودمونی تر صحبت کنیم، واقعا دولت چرا همچین بودجه رو نوشته؟ اگر شما معتقدید که تقریبا نزدیک به نصف یا اگه بگیم یه سومش، حدود یه سومش غیر واقعی است، چرا واقعا؟
حالا من نمیتونم بگم که سیاسی نوشته شده.
نه، برداشت خودتون میگید آقای دکتر.
بعضی از نگاه ها وجود داره. ما معتقدیم که نگاه کنین الان دولت با این کاری که کرده برای مجلس یه کار بسیار سختی رو در خط مسیر سختی رو باز کرده. مجلس اگر بخواد این دایره رو تایید بکنه که خب این مخالف مصوباتی است که توی اون احکام دائمی بودجه ها هست که الان تو دستور کار مجلس بخشش مصوب شده، یه بخش هم در دست تصویب. اگر بخواد اصلاح جدی هم انجام بده مجبور بره سراغ مالیات ها، مجبور بره سراغ واگذاری ها، مجبور بره سراغ در حقیقت بحث مشارکت ها، اونم کار بسیار سختی، کاری که باید توی دولت انجام بشه. من فکر کنم که یه خورده، حالا اگر نگیم غرض و دیدگاه سیاسی پشت قضیه بوده، میشه گفت که در حقیقت بودجه ایست که خیلی مسئولانه نوشته نشده و در حقیقت با اون تجربیات 7 ساله ما انتظار داشتیم که دولت کاری بکنه که با یک پشتوانه خوب و یک عاقبت به خیری از این فضا خارج بشه، ولی الان میبینیم که در حقیقت یک محل چالش جدی بین مجلس و دولت شده و عملا مشکلات جدی رو ایجاد میکنه که کار رو برای مجلس خورده سخت.
آقای دکتر قادری، میدونم سخته الان دربارش توضیح بدید، امکان این که کلیاتش رد بشه تو مجلس وجود داره یا نه؟
بس بستگی داره. سزار دارید که بررسی لایحه بودجه در مجلس یک شوری است و روال هم به این شکلی که بعد از پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون‌ها و بعد از پیشنهادات کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون تلفیق میره توی سن. اگر کمیسیون تلفیق همین لایحه رو بفرسته سن، من فکر کنم 100% رد میشه.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای دکتر قادری.
اگر اجازه بفرمایید، من تا قبل از 8 بنا بود خدمت شما باشم.
ببخشید،
یه وبیناری رو
بسیار خوب
کردیم می‌خوام. آقای
دکتر می‌خواید توضیحات خانم خانلو رو درباره فرمایشتون بشنوید کوتاه، بعد از حضورتون مرخصی در حد خانم خانلو توضیحات که آقای دکتر قادری دادن در حد 3-4 دقیقه اگه ممکنه، اگه نکته‌ای درباره اش هست بفهمید. آقای دکتر قادری از حضورتون مرخصیم، خدمت شما هستیم در ادامه برنامه.
تمام من تشکر می‌کنم از فرمایشات آقای دکتر قادری. من چون تا بخش واگذاری دارایی فرمایی اومده بودم، اگه اجازه بفرمایید این دو تا طبقه بندی رو هم خدمتتون عرض بکنم. بله. بعد در ادامه خدمتتون هستم. من درآمد عمومی رو عرض کردم، در مورد درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه که عمدش بخش نفت و واگذاری اموال هستش، قبلا هم عرض کردیم ما در واقع پیشبینی درآمدهای نفتی رو به حالت انعطاف پذیری از 1,000,000 بشکه تا 2,300,000 پیشبینی شده. اونچه که در واقع با توافق خود وزارت نفت انجام شده که این توانایی برای فروش داخلی یا صادراتش در این زمینه وجود داره. اگر 1,000,000 فروش رفت در این شرایط فعلی بودش که خب اجازه در واقع تأمینش از محل پیش فروش اوراق پیش بینی شده، اگرم بیشتر افزایش پیدا کرد که در واقع باز اجازه متناظرش تو بنده به در واقع گرفته شده، یعنی کاملا منعطف در بخش درآمدهای نفت جایی که بگیم غیر واقعی. به نظرم بهتره که در واقع ببینیم کاملا انعطاف پذیر در بخش نفت پیش بینی شده، چون بها چشم انداز پیش رو حالا تغییراتی ممکنه نداشته باشه، ممکنه همین وضعیت باشه که بتونیم در واقع از محل فروش اوراق یا از محل در واقع پیش فروش داخلی اون کسری رو در واقع جبران بکنیم.
خانم خانلو از 1,000,000
اموال هم عرض کنم خدمتتون،
قبل از اینکه فروش اموال رو بفرمایید خانم خانلو، ببینید از 1,000,000 تا 2,200,000 اسمش انعطافه؟
بله، شما ممکنه یه میلیون محقق بشه، یه میلیون محقق بشه، شما پیش بینی جایگزینش رو کردین یا اوراق مالی اسلامی منتشر میکنین یا از محل پیش فروش داخلی. اگر تا اون آستانه، یعنی یک کف سقف براش پیش بینی شده، بعد اینطوری بگیم مناسب تره، کف 1,000,000 سقف 2,300,000، هر کدوم به هر سمتی در واقع اتفاق افتاد، راه جایگزینش هم اجازش رو در واقع از قانون گذار داریم کسب میکنیم که به چه شیوهی عمل بکنیم. تو بحث واگذاری اموال هم مستحضر این امسال حدود 50,000 میلیارد تومان تو قانون پیش بینی شده بود، چون اون بستر‌سازی هایی که باید وزارت اقتصاد فراهم میکرد نشده بود و در حال انجامش هستش و یک سری اجازه ها و اختیارات وزارت اقتصاد برای در واقع احصا و ثبت و این و در اختیار گرفتن خودش از این اموال هستش به جای اینکه در اختیار دستگاه ها باشه، در واقع این به نصفش به 25، یعنی چیزی که همیشه سال گذشته معترض بودن که خب واگذاری اموال زیاد پیش بینی می‌شده، امسال در واقع به حد معقولی که خود وزارت اقتصاد معتقد قابلیت تحققش رو داره پیش بینی کردیم، یعنی 25,000 زیاد شد. پس این عدد هم خیلی از واقعیت به دور نیست. تو بحث واگذاری دارایی مالی ما انتشار اوراق رو معادل عدد قانون برنامه ششممون گذاشتیم، 55,000 میلیارد تومان، همون اجازه‌ای که مجلس محترم به ما دادن در جدول شماره 6 قانون برنامه ششم. اگر اون موقع پیش بینی شده که این قرین واقعیته، پس الان هم در واقع نمیتونیم بگیم که عدد غیر واقعیه.
من اسخای میکنم خانم خانم وزتون. آقای دکتر قادری توضیحات خانم خانم متقاعد کننده بود یا خیر؟ خیلی کوتاه
نگاه کنه توی بحث واگذاری اموال، ما معتقدیم که به هر حال چه شرایطی که الان درش وجود داره، باید بخش بیشتری از هم اموال و هم سهام دولت واگذار بشه. خوب. چون آخرش میدونیم که این استقراضهایی که از مردم انجام میشه، درسته الان استقراض از بانک مرکزی نیست،
بله،
ولی نهایتا ما میدونیم بعد از چند سال دوباره برمیگرده این بدهی دولت به افراد، برمیگرده به بدهی دولت به بانک مرکزی.
خوب.
و با یه حکمی تحت عنوان تسهیل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بلا فاصله تسویه میشه، که این همه میدونیم که در حقیقت مسیری است که منجر به تورم میشه.
متشکرم.
بنابراین توی این شرایط ما حتی معتقدیم که دولت میتونه باقی مانده سهامش توی گروه 2 واگذار کنه، حتی گروه 3 هم که به هر حال بعضی از بانک ها، مثلا بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صنعت معدن، بانک های دیگری که باید دولتی بمونه، تا 33% سهامش قابل واگذاری است.
خب
بنابراین چنین امکانی وجود داره، ما بیشتر روی واگذاری سهام باید بیشتر متمرکز می‌شدیم.
بله.
و بحث مشارکت بخش های غیر دولتی رو باید بیشتر متمرکز می‌شیم، تو بحث مالیات ها باید بیشتر متمرکز می‌شیم تا دقیقاً یک بودجه مطمئن داشته باشیم. ولی اگر شرایط تحریم ها به گونه ای بود که امکان فروش نفت وجود داشت، خب اون را پیش بینی شده میشه توی حساب ذخیره ارزی وارد کرد یا در حقیقت میشه متمم آورد، ولی اینکه یک واره بیام یک رشد 47 درصدی توی بودجه عمومی پیش بینی بکنیم، من فکر میکنم که خیلی مسبوق به سابقه نیست.
ممنونم آقای دکتر قادری، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. خداحافظ. از وقتی گذاشتید متشکرم. آقای دکتر رضوی پور،
بله.
خیلی عذرخواهی میکنم سکوت شما طولانی شد. توضیحات خانم خانلو رو شنیدید. من دلم می‌خواست آقای دکتر قادری نظر جمع‌بندی نهاییشون رو بشنویم بعد به جنابعالی برگردیم. طولانی شد، ببخشید. بفرمایید آقای دکتر.